به نام و توکل به اسم اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. با یک قسمت از قطب نمای دیگه در خدمت شما هستیم و این بار به مناسبت هفته دفاع مقدس میخواهیم به موضوعات و برخی از ناگفته ها و شاید زوایای پنهان این ماجرای 8 ساله انقلاب اسلامی بپردازیم، اتفاقی که خیلی از ریشه های پیروزی ها، خیلی از موضوع‌ها و چشمه‌هایی که بعداً در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت یا بعداً در منطقه ایجاد حرکت و جنبش کرد، از همین 8 سال دفاع مقدس ما شکل گرفته و شروع شده. امروز در خدمت جناب آقای نصرت الله محمودزاده بزرگوار هستیم، از اعضای سابق جهاد سازندگی و نویسنده دفاع مقدس که بیش از 30 جلد کتاب در این حوزه دارن. خودشون رزمنده بودن، سالهای سال در خوزستان بودن. خیلی از چهره هایی که برای ما نسل بعدی، نسل سومی ها و دهه 60، متولدین دهه 60 خاطره است و آرمان ماست دیدن اینها و شاید خوابش رو ببینیم. ایشون دیده، در کنارشون بوده و هم نفسشون بوده، نفس به نفس باهاشون حرکت کرده و این موارد برای ما ذی‌قیمته و وجود ایشون امروز در برنامه برای ما مغتنمه. به خاطر همین خدمت ایشون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای محمودزاده بزرگوار.
منم خدمت شما و بینندگان خوبم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم حرفایی بزنم که وصلتون کنم به شهدایی که نبودنشون بهتر از بودنه، چون شهادت لا مکان و لا زمانه. شهید بروجردی توی خوابی گفته بود که من از این بعد خیلی وقت دارم، دیگه تازه میتونم کارامو شروع کنم و همین خاطر امیدوارم بتونم یه خورده وصلتون کنم، اما با معرفت
انشالله. خیلی خوب، سریع همین سرچراغه میریم سراغ سوال اول. ببینیم اصلا چی شد که جنگ عراق علیه ایران شکل گرفت؟ چه عواملی؟ چرا یه دفعه یک آدمی، یک دیوانوار هوس میکنه به یک کشور دیگری توی یه همچین برهه حمله کنه؟
ببینید، اتفاقا دیوانه نبود، خیلی با برنامه فکر کرد. اما برنامهش، اطلاعاتش عمیق نبود. من آخر جنگ صدام یه حرف بزنم، شاید اول جواب بهتر بگیریم.
صدام... از اول به آخرش بگیم.
آره نه، ببینید، ما بگیم دیوانه، من میگم نه، اتفاقا آدم خیلی قدری بود صدام. اگه قدر نبود که 8 سال جلومو نمیتونست بایسته، خود این یه سنده و تونست اعراب و متقاعد بکنه که به نفع اون باشن. خب اینا امتیازه. یه روسی که آمریکا رو هم به نفع خودش میکنه، اینا رو باید در نظر بگیریم. ما یه بحثی داشتیم، واسیم یه فیلم برای خیبر بسازیم، بعد با آقا محسن گفتیم که خب ما میخوایم طلایه رو بازسازی کنیم. گفت چی میخوای؟ گفت مثلا 3-4 تا. گفتم اگه با 4 تا تانک تونستی طلایه بجنگی، باشه قبول دارم. گفت راست میگی ها، ما با سپاه سوم عراق طرف بودیم، با یه قدری سپهبد ماهر عبدالرشید. ما تا دشمن رو درست نشناسیم نمیتونیم این ور رو در بیاریم. پس در این صورت صدام چی میگه؟ این جملهش کلیدیه. جنبندی داشتن میکردن که چرا ما نتونستیم به اهدافمون برسیم.
بله،
ما که دنبال کاری نبودیم. میگفت ما اگه 2 چیز رو از ایرانی ها گرفته بودیم، الان جنگ تموم شده بود به نفع ما. 1 روح الله، 2 کربلا. به نظر من اینجوری بهتر میشه جواباتو بگیری. ایشون جنبندیش توی یه جلسه چیزی بود، یعنی خیلی جالب و پرمحتوایی بوده
بعد از جنگ.
آره بعد جنگ میخواد ببینه که چی شد.
آها، چی شد که شکست برگشت موفق نشد؟
چون برگشت سر جا اولش. درست. خب این به نظر من بهتر میتونه ما رو برگردونه به روزهای اول جنگ. خب ما که انقلاب که میشه، این خلیج فارسی ها واقعا گیج میزدن که ما میخوام چیکار کنیم. این ور میشه، اون ور میشه، چه اتفاق میفته فلان. صدام هم این وسط وقتی که میشل افلخ چیزشه، تئوریسینشه، مشاور اصلیشه، خیلی به میشل افلخ علاقه داشت و حرفشو، میگه من بعد از ناصر باید چی بشم؟ رهبر عرب ها بشم،
ایدئولوگ جهان. آره، عرب شم.
آفرین، با تئوری هایش. خب اینجا باید چیکار کنه؟ میگه اولین کارم اینه که من یک قلدری، یک کسی که کشوری که همش برای این عرب ها مسئله بود، همیشه قوی تر بود، چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی. این رو من بتونم این کار رو کنم. از طرفی هم یه اختلافی ما داشتیم تو قضیه 1900 و چیز الجزایر.
بله.
اروان بهانه میشه، اما اون قدرت طلبی صدام در این که من میخوام رهبر جهان عرب بشم این رو وسوسه میکنه. این ورم میبینه واقعا تو کشور کسی به کسی نیست. وقتی ارتش بود اویسی فرمانده نیرو زمینی ما فرار میکنه میره اونجا، میگه ارتش از هم پاشیده است، راستم میگه، شما جای اون باشی این کار رو نمیکنی. من خوزستانی میگیرم بعد میشینم پای کار. باور کنید من یادمه توی اول جنگ من تو سوسنگرد اونجا بودم، صبح تانکاشون از بستان حرکت میکردن، بعد از ظهر نزدیک حمیدیه بودن، یعنی 40 کیلومتر پیش روی. خب هر کی باشه وسوسه میشه.
خب
بنابراین اون سودای قدرتی که صدام داره و اون وحشتی که کشورهای عربی دارن اینکه ایران میخواد چیکار بکنه، درست، و اون تضادی که هنوز در جنگ سرد بین شوروی و آمریکا هست، اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم ایران بستری میشه برای اینکه هر دو طرف بتونن سهم خودشون رو بگیرن، در حالی که ایران دنبال هیچ سهمی نبود. این باعث میشه یه جنگ محکمی وارد بشه و جالبه اونا فکر میکنن زود تموم میشه دیگه، قاعدتا هم باید زود تموم میشه. حالا که ما موندیم دیگه قضیه عوض شد. وقتی که موندیم به این رسیدیم که ما باید خودمون برای یه جنگ دراز مدت آماده بکنیم.
خیلی داریم تون میریم ها، یعنی الان دو سه تا مقطع رو پشت سر گذاشتیم.
آره. برگردیم به اینکه چرا این کار میکنه. به نظر من سودایی که از صدام در سر داشت و به نظر من هر کی جاش بود این کارو میکرد، کسی که قدرت میخواست داشته باشه. دو، کشورهای عربی واقعا نمیدونستن انقلاب میخواد چیکار بکنه. و از همه مهمتر ما قبول بکنیم که انقلاب ما اونجور که تو تهران تو اصفهان منتقل شد به مردم در نقاط مرزی منتقل نشده بود. من 7-8 ماه اول یا انقلاب توی بلوچستان که بودم اینا اصلا نمیدونستن انقلاب چیه تا اینکه بدونم. اینها رو کنار هم بذاریم میبینیم تبدیل به یک آنومیک میشه به قول ما جامعه شناسا. آنومیک یعنی بیقانونی، بیقانونی که اونا فکر میکنن. اون رشته پنهانی که در درون نهاد جمهوری اسلامی و بچه‌های انقلاب هست رو نمی‌شناسن و از همونجا هم ضربه می‌خورن.
خیلی خوب، حالا برسیم به اینکه چی میشه که این اتفاق که میفته هر دلیلی داره میذاریم کنار، چه اتفاقی داره در داخل میفته، چه عواملی باعث میشه که وقتی همچین تهاجمی شکل میگیره به فرمایش شما اینا ظرف یه روز 40 کیلومتر تانکاشون پیشروی میکنن، این چه عاملیه که باعث میشه ما در ماهای ابتدایی نتوانیم آنچنان که لازم است دفاع کنیم و سرزمین هایی که اشغال شده رو هم نتونیم پس بگیریم؟
این یه مقدار کسی که اول جنگ توی منطقه بودن راحت تر میتونیم. من اون 6 و 7 مهر بود که خودم رسوندم به خوزستان. اینطوری نگاه بکنیم، واقعا ارتش انسجام کلاسی خودش رو از دست داده بود، تعدادشون رو اعدام کردن، تعدادشون رو گرفتن. اصلا بعد الان میفهمیم که چند تا از افسران حزب توده‌ای بودن. یه جور نگاه. و اونهایی هم که اومده بودن وارد انقلاب بشن خیلی بودن. اما این وسط نمیتونستی، اونا نمیتونن خودشون رو جمع کنن با یک ارتش 11 تا لشکری که وارد خوزستان شد مقابله کنن. ارتش در واقع نمیدونست چی کار بکنه. تجربه جنگش هم خیلی کم بود بیرون دروازی. زفار بود و یه مقدارم توی سال 48 با عراق همینجا. درست؟ پس ما این هستیم. اما اون اتفاقی که میفته اینه. مردمی که کسایی که خودشون رفتن انقلاب کردن، مرگ بر شاه گفتن، یک احساس تعلق نسبت به کشور پیدا کردن. یعنی هنوز ما تو انقلاب بودیم. من یه سرباز فراری بودم مثلا، همش تو تظاهرات و فلان اینا. وقتی که جنگ میشه انگار ادامه اون تظاهرات های من تو خیابون انقلابه. مردم احساس تعلقشون در زمانی که صدام هم بود، اشتباه دومش هم همین بود، نمیدونست مردم اینقدر احساس تعلق دارن. به همین خاطر من اعتقاد دارم محور پیروزی جنگ ما مسائل نظامی نیست، مسائل انسانی است. باورهایی که به قول حسن باقری میگفت ما 6 ماه اول جنگ بهتر میجنگیدیم تا عملیات رمضان. اون باورها با فیزیک خودشون وارد منطقه شدن. وقتی وارد منطقه شدن خودشون انتخاب کردن، بسیاری از نیروها از طریق عراقی ها مسلح شدن. مثل خود من، من دنبال عراقی چلاغ میگشتم بزنم تفنگه رو بگیرم. فکرش کن من تو آبان ما کلاش تاشو داشتم. بچه ها اینجوری یا تیپ ها و لشکر ها بهید بپردازید، اکثرشون با امکانات دشمن مسلح شدن. ما یک مراحلی آفند عراق داشتیم تا عید میشه گفت آفند عراق، یعنی اون حمله میکرد ما پس میخوردیم و یه جاهای دیگه وای میستادیم که استراتژیک ترین 2 جای 3 جای کشور خوزستان بود. یک آبادان که دیگه خرمشهر تکرار نشد، 2 شوش که دسپول و اندیمش نگیرم، 3 خود اهواز. ما دور اهواز خندق کشیده بود میکندیم با جهاد، درست؟ اینها منجر به این شد که آدم هایی که هجوم آوردن به منطقه برایشون مقاومت مطرح بود، چی بخوام چی نمخوام نبوده. این انسان های باورمند به نظر من نقشی بازی کرده که ما هنوز نتونستیم متاسفانه این رو تبدیل به یه
اجازه بدید برای نسل من یه خورده این ثقیل باشه، یه خورده سنگین باشه که چجوری یه آدم میتونه با باورش بره به جنگه. اینو بذاریم چند تا قسمت جلوتر، چند تا سوال جلوتر، یه خورده این سیر تاریخی رو بیایم. میایم یه آدمی حمله میکنه، بعد نمیتونن جلوشو بگیرن، میاد جلو، خب تا اینجا درست. یه دفعه یه اتفاقی میفته، از سال 60 تغییر موازنه اتفاق میفته، دیگه اون نمیتونه پیشروی کنه، به فرمایش شما آفند نمیتونه بکنه. ماییم که داریم حالا دونه دونه داریم
پدافند کوچولو میکنیم،
پدافند کوچولو میکنیم،
فرمانده کل قوا داریم، المهدی داریم تو سنگه،
ما داریم حالا هی دونه دونه ایزایی حمله میکنیم، یه سری جاهایی هم داریم موفق میشیم، یه سری جاها موفق نمیشیم، یه شهید علم الهدا اتفاق میفته که موفق نیستیم، یه جاهایی هم به فرمایش شما عملیاتی هست که اتفاق میفته و ما موفق هستیم. چی میشه یه دفعه این تغییر موازنه اتفاق میفته؟
ببین این نکته که فرمایید، حسین علم الهدا جلو چشمای من شهید شد، یعنی از معدود آدمایی بودن که از اون محاصره من سالم در اومدم، 4-5 نفر بیشتر سالم در اومدم. من 2 ساعت نبرد حسین از نزدیک دیدم و خیلی هم اعتقاد داشتن که اتفاقا چرا عراق ما رو پس میزنه روز 16 دی تا 4-5 روز جرأت نمیکنه برگرده سر جا اولش. این نقاط کلیدی جنگ رو ما نشناختیم. اتفاقا اینجوری این بوده که فکر کن از جوفر یک گردان یک لشکر زرهی داره میاد، میبینه با حدود 200 تا بچه بسیجی مثل خود ما داره مقاومت بکنه، مقاومتش اونا رو به وحشت میندازه. با این مقاومت ها عراق یواشاش میفهمه که با کسی خاصی طرفه. ببین تانک ها عقب نشینی کرده بودن، نمیخوام وارد ریز کار بشن، ولی ما موندیم. خیلی هم میگفتن اگه حسین برمیگشت بهتر بود. اگر من به اون دوستان گفتم اگه هر کی جای حسین بود با اون باور همین کار میکرد که حسین کرد. و واقعا صدام یکی از جاهایی که به خودش اومد تو هویزه بود، از اون شکست هایی که توش پیروزی هست، یا فرمانده کل قوا یا المهدی. ما این عملیات کوچولوها رو ندیده داریم میگیریم. تو این کوچولوها دشمن فهمید که نه، مثل این که یه چیزی دیگه ایه، و ما هم فهمیدیم که نه، مثل این که میتونیم کاری بکنیم. یه اتفاق سیاسی هم تو کشور میفته البته، فراموشش نکنیم.
خب
و اون این که فرمانده کل قوا عوض میشه تو ایران.
یه لحظه همینجا نگه داریم.
این یه اتفاق درونزادی خودجوش بگیم از بچه ها میفته که ما میخوام مثالایی که بخوایم بزنیم واقعا، مثلا این 3 بار عراق اومده بود بین حمید سوسنگت، یه سری بچه ها واسه گندکاری رفته بودن آیت الله خامنه ای که ما رهبر بودیم اونجا بود، گفت آقا یه سری به ما اسلحه اینا بدیم ما یه کار میکنیم دیگه اینا نیان، که اونجا شهید هم میشه. اون شب ما وقتی که این کار کردیم اصلا باور نمیکرد که ما تمام تانکاشون رو بین سوسنگت حمیدیه اینجوری به گل بشونیم، آب ول کنیم. یعنی باور بکن کارهایی که ما میکردیم کارهای پنجم میکردیم، آب ول کردیم زیر تانگو، ما سوپ داشتیم بیم تانگو اصلا نمیتونم تکون بخورن، برای ما بازی شده بود واقعا، درست؟ خودتو بذار جای دشمنی که داره ایران رو این یواشاش اینجوری میشناسه، این باور درونی
و یه دشمن کلاسیک،
یک دشمنه،
یعنی یک ارتشه که داره کلاسیک میجنگه و با یک اتفاق، اجازه دارم بگم بدوی، یعنی با یک
بدوی، نه
یعنی با یک ساده برخوردهای ساده ولی در کارساز.
من هنوز میگم ما نرفتیم جنگنده بشیم، ما رفتیم خودمون دفاع بکنیم. باور میکنی من روزهای آذر 59 پشت عراقی ها به لشکر 16 قزوین تو خونش دیدبانی میدادم؟ میگفت تو چجوری میرو اونجا؟ گفتم چی کار داری؟ ببین اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یه هسته ای تشکیل میشه، آدم هایی که هیچ کلاسی با همدیگه آموزش ندیدن ولی با اون نکاتی که روح الله بهشون میگه وحدت پیدا میکنن. ما پشت روح الله هستیم که تو انقلاب جوابمون رو گرفتیم. این ما رو شما باید بشکافید، بعد میبینی عجب قدرت بزرگیه.